خب بحث بعدی در مورد شکستگی ها هستش. برای شکستگی ها گچکاری اصلا از قدیم بوده که گچ میکردن پا رو که یه نوع حالت آتل خیلی محکمی باشه. پس گچ گرفتن رو از قدیم یاد گرفتن، اما نکته اصلی گچ گرفتن رو از یاد بردن و اونم اینه گچ طبعش سرده، حتما باید یه گرمی به محل شکستگی زماد بشه تا ترمیم زودتر صورت بگیره. گچ خالی بسیار مضره، به همین دلیل زماد زردچوبه و زرده تخم مرغ رو موضع شکستگی هر روز باید گذاشته بشه. این زماد خوش میشه، فرداش باید دوباره زماد رو گذاشته بشه و بعد آتل ببندید. حالا از گچ شاید بهتر باشه، سردی گچ زیاده و مصرف سیادونه اصلا هر 6 ساعتی باشه. حالا اون زردچوبه و زرده رو نمک بعضی ها بهش اضافه میکنن، خوبه. روغن سیاه، روغن زیتون اضافه میکنن، خوبه. آرد نخود هم میتونید اضافه کنید که یه خمیری بشه. این خمیر بسیار مؤثر و مفید هست برای ترمیم زودتر شکستگی ها. کسانی که لگنشون شکسته اگر گچ کنن ترمیم دیرتر میشه، یعنی 6 ماه اگر پاش میخواد تو گچ باشه، اگر گچ نکنه 2 ماهه تا 3 ماهه خوب میشه. کارشون همیشه خرابتر کردنه، همیشه اینه که بیماری رو تشدید کنن، طول درمان رو بیشتر کنن. حالا گچ نکنی به راحتی با همین زمادها، با یه استراحت، با خوردن دوسین و خوردن استخوان‌سازها میتونید شکستگی رو درمان کنید. دیگه نیازی هم نیست که مثلا اشتباهی دست چپ و راست تو
داستان از این قراره که دست راست این کودک موقع تولد به خاطر کشیدگی دچار پارگی تاندون و به اصطلاح فلج ال میشه. پس از 2 سال اقدامات درمانی پزشکان تصمیم میگیرن که تاندون ها و اعصاب دست راست رضا عشومی رو با عمل جراحی ترمیم کنن، اما قوزی میشود بالای قوز و با یک سهله گاری و خطای تیم پزشکی و جراح دست چپ که سالم بوده به جای دست راست عمل میشه.
حالا اینم که یه سری دروغا میگه که میگه ما پیگیری میکنیم.
حتما شما مطمئن باشید که این موضوع به لحاظ فنی، علمی و اجرایی هم بررسی میشه.
حتما. اینم که پا رو اشتباهی
نگرانی به پا کرد. رادیولوژی عکس اینا میگیرن
پای چپ بچه‌م شکسته، بعد پای راستشو دکتر ارتوپد گچ میگیره. تو سیستم که نگاه کردم میگم بله ما اشتباه گچ کردیم. باز بعد 5 روز اون پاشو گچشو بریدم، این یکی دیگه پا رو گچ کرد. این بچه طفل معصوم یک هفته که زبون به دهن نکرده شب و روز گریه میکرد.
و باز
این پای چپ شکسته و پای راست اشتباهی.
عمل کردم. اصلا ظاهر مهم نیست، مهم عکسیه که میگیرن. تو عکس چون برعکس نشون میده. خلاصه اینم که بحث اسکولیوز هستش که ببینید ستون فقراتش کج شده و این مشکل اسکولیوز رو آقایون با چند جلسه ماساژ فکر میکنم 7 جلسه تا 10 جلسه ماساژ میتونن مشکل رو حل کنن. پزشکی غربی برای اینکه این مشکل رو حل کنه تک تک مهره های ستون فقرات رو از دو طرف سوراخ میکنه. اینی که داره میکشه این خونه، چون استخوان های خونسازه دیگه، مغز استخوانش رو پوک میکنن و حالا مشکلات کمخونی و کمبود پلاکت و اینا که میاد بماند. آره، یکی یکی این تمام مغز استخوان رو خونش رو تخلیه میکنن کامل و بعدش هم که پیش رول پلاک میکنن. پیش رول پلاک میکنن. آره آره پیچ میذاره و میگن عمل جراحی و غیر از این راهی نداره و الان میمیری و از این دروغا دیگه.
بعد دیگه استاد این کمر دیگه اصلا انعطافش
دیگه انعطاف نداره دیگه، تو سجده کردن، تو نشستن، بلند شدن تا آخر عمرشون یه نردبون تو ستون فقراتشه، خم نمیتونه بشه. یکی یکی تمام مهره ها رو برمیدارن سوراخ میکنن. تقریبا 9 ساعت جراحیش طول میکشه و اینو میذارن اینجا و این میلگردشه. بعده مکانیک آرماتور بندن، بناشون جدیدن بنا دارن، تزریق سیمان برای مشکلات مفصلی و استخوانی، اینجوری میکشن تا صاف بشه. بعد که این ور رو قشنگ درست کردن، حالا اون ورش هم دوباره یه نردبون دیگه میذارن که ریگلاش میکنن. سفتش میکنن. حالا میرین سراغ اون طرف، اون طرف هم دوباره همینجوری پیچ و رول پدال کن، بعدش هم که سیم مفتول و میلگرد و خلاصه.
استاد یه زیپ هم بزنم روش که شما
کاری که بنده دیدم، حالا این دیگه واقعا از دست ما خارجه، یعنی ما با نسخه های غلط و اینا نمیتونیم اسکولیوز رو درمان کنیم، اما ماساژورها، یدابیکارها حد اکثر با 10 جلسه ماساژ سنگین اینو میتونن مشکلش رو حل کنن. اینو آره. خیلی زیاد نیست این بیماری، تعدادش خیلی محدوده، برای همین خیلی آموزشش عمومی نیستش، ولی خب قابلیت درمانش به راحتی هست. با سستی عضلات دیگه. حالا خب پوچی استخوان، نرمی استخوان، آرتوروز، سایدگی مهره. آرتوروز هم از لحاظ مزاجی چیه؟ نه چه خلطیست؟ سودا چی شده؟ نه دیگه کاهشیه. این بیماری ها بیماری های کاهشی هستن، افزایشی و امتلایی نیستن. سودای صالحشون کم شده. علامت این کاهش سودا که حالا هر اسمی میخواید روش بذارید مهم نیست دیگه، علامت کاهش سودای صالح، علامت کمبود استخوان، دردهای مفصلی، عدم توانایی برای ایستادن طولانی، ورم و قرمزی مفاصل و صدای مفاصل موقع راه رفتن. صدایی که دردم هفتا، یعنی صدا میده، درد هم داره، خیلی هم نمیتونه بیسته، زیاد که میسته استخوناش درد میکنن. بله ممکنه صدای مفاصل رو نداشته باشه، ورم رو نداشته باشه، اما درد و عدم توانایی رو داره، باز ما میگیم آرتروزه، میگیم کمبود سودای صالحه. اگر قرار بود قرص کلسیوم جذب بشه، باید آرتروز و پوکی استخوان رو اینا میتونستن درمان کنن، در حالی که میگن درمان نداره. بیمارانی داریم 30 سال، 35 سال آرتروز داره، پوکی استخوان داره، فقط داره مسکن میزنه. خب قرص کلسیوم مگه قرار نیست کلسیوم بسازه؟ پس چرا نمیتونید درمان کنید؟ چرا نمیسازه؟ قرص های کلسیوم جذب استخوان نمیشن. علتش رو گفتیم. علتش چیه؟ چون گرمی کنارش. قرص های کلسیوم رسوب میکنه، حالا یا میشه دیسک، یا میشه سنگ کلیه کلسیومی، یا میشه خار پاشنه و میخچه و حالا مشکلات دیگری که هستش. بله بله، همون تجمع کلسیومی است که ناشی از قرص های کلسیوم اون چیزا هستش. اون فقط خشکیه. اینایی که مفاصلشون تلق تلق صدا می‌ده، حالا زانو یا مچ و اینها، تو اون بحث شیاف روغن حیوانی که عرض کردم، کل بدن رو رطوبت میده، کل بدن رو رطوبت میده و باعث میشه صدا از بین بره، باعث میشه خشکی صورت طرف از بین بره، باعث میشه یبوستش درمان بشه. شیاف روغن حیوانی یه بار عرض کردم، روغن حیوانی، روغن زرد گاوی داخل فریزر بذارید صفر که شد به اندازه در خودکار، هر شب شیاف کنم، کل خشکی های بدن انسان از خشکی لب و چشم و نمیدونم پوست تا یبوسه تا خشکی مفاصل و تلق تلق همه رو ما دیدیم به چشم بیماران متعددی که خوب شدن با این شیاف. سه هفته هر شب روغن توناف خیلی کمتره. سریع ترین جذب به خون از طریق شیافه. چرا دیکلوفناک رو شیاف میدن؟ چرا قرص خوراکیش انقدر جواب نمیده؟ چون سریع ترین جذب به کل بدنه، برای همین کل دردها رو این دیکلوفناک مثلا میدازه، چون مخدره دیگه، تخدیر میکنه، سست میکنه اعصاب رو. سریع ترین راه جذب شیاف روغن حیوانی فوق‌العاده عالی جواب میده. حالا اصلا بحث منحرف شد. پس بحث سر و صدای مفاصل اگر به تنهایی بود ناشی از خشکیه، اما اگر سر و صدا بود به همراه درد، باید این استخوانسازها رو مصرف کنم که همه رو میشناسید دیگه. اگزما ببینید خشکی خالی نیست، سودای بیش از حده. سودا رو باید خارج کنید، خیلی ربطی نداره، ما فقط برای خشکی گفتیم. بله، همین نرمی استخوانی که دارن و همین استخوان سازا حل میشه. با یه ساکشن این اتفاق نمیفته. نهایتش یه روغمالی انجام میده تا دو ماه تا سه ماه انشاءالله حل میشه اگر هم مشکلی باشه. خب پس استخونسازها رو حتما هم نیاز نیست به عنوان مثلا یه وعده تنقلاتی بخور، آقا مثلا روزی 4 قاشق سبزی بسنجید، چون شاید انجام نده. تو غذاهاش دخل و تصرف کنید، همین فسنجون بادام، همین نخودا و آب قدم بریزه، برگ چغندر توی آشش بریزه، غذاها اردشیره صبحانه بخوره، غذاهاشو اصلاح کنید، کامل مشکلات حل خواهد شد. پوچ استخوان‌هایی که طرف داشت جوراب میپوشید، استخوان ساق شکست در این حد بودن پیرزن ها، به راحتی تا 70% 80% جواب میگیرید و استخوان ها محکم خواهد شد. همیشه انجیر خشکه تو کل سطح سه، تو بحث کلیه، تو بحث بواسیر، تو بحث نقرس و مفاصل ما اسم انجیر رو آوردیم، انجیر خشکه. خب اونو تو بحث شپش بپرسید توضیح میدم. هیچ مشکلی نداره، اون شپشش هم خوبه، توضیح میدم تو بحث مو هفته آینده انشاءالله. ننوشتید بابا این هم یه مقدار زنجبیل بخورید سرعتتون رو بخورید. عضلات تقویت کل بدن عضلات. خب مشکل بعدی خار پاشنه است. علت خار پاشنه تجمع سودا در پاشنه پا هستش. گاهی اوقات حالا نوشتیم ریشه تجمع سودا در کف پا چیست، یعنی چرا سودا ریخ کف پا. آره قاعده کلی رو قبلا گفتیم، سودا و بلغم پایین نشین اگر دیدید کلیه رو بررسی کنید. یعنی اگر زانوش آب آورده ممکنه ربطی نداشته باشه، علتش چیز دیگه باشه، اما ممکن هم هست از کلیه باشه. ممکنه هیچ چیش نباشه، ممکنه کلیه سرد شده باشه، برای همین اون سودا رو داره میریزه. تو زخم دیابت، توی واریس، خار و پاشنه، نندرس، ورم مفاصل، آب آوردن زانو، یعنی بلغم ها و سوداهای پایین نشین، یه نگاهی به کلیه داشته باشید که شیر از اونجا باز نباشه. میخچه و خار پاشنه یکی از نگاه ما تجمع سوداست، اسمش برای اون مهم نیست. خب راه درمان، این زماد بسیار زماد مفیدی هستش. حنا رو به جای اینکه با آب خالی مخلوط کنید، با جوشانده گزنه و میخک و بابونه، حالا بابونش هم نریختید، با جوشانده گزنه و میخک مخلوط کنید، شب تا صبح، هفته دوبار از ساق پا تا کف پا بمونه. بله؟ خیلی شاید اثر نذاره، فقط کف پا یه ذره دیرتر اثر میذاره. روغن مالی کف پا هر شب با چه روغنی؟ یه روغن گرم و خشک میخوان، یه روغن صفرازا سیاه که سودا و استخوان رو چی پوک میکنه؟ استخوان رو صفرا خیلی اوقات پوک میکرد دیگه. ما میخوایم این استخوانه رو پوک کنیم دیگه، این خار پاشنه، این میخچه رو میخوایم پوک کنیم با یک روغن نفوذپذیر مثل سیاه دونه، بادام تلخ و بابونه میتونید این کار رو انجام بدید. گرم و تر توضیح میشه که خون رسانی سایبی همون پایی که مشکل داره حرکت دادن کف پا روی قلتک روزی 10 دقیقه و کاهش وزن توی این مسئله بسیار مؤثر هست. ریشش جای دیگه اصلا دوباره میاد. خب کشیدن پا، انگشتان پا به وسیله باند، یه باندی یک کشی ببندید به این سینه پا یا به انگشت پا، هی پا رو بکشید جلو بکشید عقب. هنگامی که نشستید پا رو دراز کردید این پا رو بکشید. حجامت کعب که تو بحث حجامت خواهیم گفت اطراف قوزک پا هست، قوزک بیرونی پا، هفته یک بار تا 4 هفته و گذاشتن پشم زیر پا یا پوشیدن پاپوش پشمی در طول روز. نه چوب باشه طبیعتا بهتره دیگه، چوبی باشه بهتره، طبعش گرمه. شیشه هم خوبه، پلاستیک نباشه. خب اینم از خار پاشنه. نقرس همونه که نوشتید عمل کنید. هنزد هم خوبه، هنزد هم صفرازاست. آخرش دیگه حالا آقایون پرسیدن گذاشتن پشم زیر پا. خب آقایون نوشتن آخه. خب نقرس رسوبات سوداست در کف، در انگشت شست پا، معمولا از شست پا شروع میشه، بعد به مچ پا میرسه و بعد به زانو میرسه. به حدی دردش شدید میشه که ملافه نمیتونن بذارن رو پاشون و در طب امروز مثل همه بیماری هایی که تا الان گفتیم درمان نداره. میگم که اینم اشتباهه، هر چه بیماری تا الان گفتیم برید تحقیق کنید کدومش درمان داره. هیچ درمانی نداره. درمان هایی هم که پیشنهاد میدن مثل دیسک و سیاتیک که جراحی میکنن از چاله در اومدن تو چاه افتادنه. خب نقرس پس رسوبات سوداست، علت اصلیش اوقات نزدیکی با شکم پا، مصرف گوشت و ماست یا گوشت و دوغ با هم. ببینید گوشت و شیر بسیار مفیده. قاعده طبی رو از غرب نگیرید که مثلا آهن و کلسیوم با هم نباید جمع بشه. این حرف باطلیه. ما نه آهن میشناسیم نه کلسیوم. گوشت و شیر رو غذای انبیاست. امیرالمومنین میفرماید مسلمان وقتی ضعیف میشه گوشت و شیر بخوره. میخوای قلبت قوی شه گوشت و شیر بخور. خب پس آهن و کلسیوم مشکل نداره خوردنش، چون امیرالمومنین میفرماید. چرا گوشت و ماست رو میگیم نخوریم؟ طبع ماست اختلال در هضم ایجاد میکنه، طبع شیر گرم کمک میکنه. پس ما باز قاعده هامون رو سردی گرمی باید به چرخه. الفاظ اونوری ها رو بریزید سطل آشغال دیگه. خب استفاده نشه. ببینید یه نقطه عرض کنم خدمتتون، یه نقطه خیلی دقیقه، قبلا هم فکر کنم یه اشاره بهش کردم. بعد غذا سرکه خوبه دیگه، مخصوصا بعد غذای گوشتی و چرب. چرا؟ هضم میکنه سرد و خشک. پنیر بعضا برای هضم کننده غذا هم سفارش شده. گیر ماست و دوغ سر سردی و تریشه، چون سرد و تره بلغم اضافه میکنه باعث میشه هضم غذا اختلال ایجاد شه. اگر ترش باشه، قدیمی ها بعد کبابشون بعضا دوغ میخوردن، اما دوغشون حتما ترش بوده و اونم یه بطری نمیخوردن، یه مقدار به اندازه که حالا طرف یه سرکه میخواد بخوره یه ترشی. اگر قدیمی ها هم آش دوغ درست میکردن حتما آششون ترش بوده، چون حدود 300 نوع آش بلد بودن زنهای قدیم. امروزی ها چند نوع آجاقا؟ 300 نوع مرغ بلدن درست کنن. تخم مرغ منم بلدم بابا. خب 300 نوع آش بلد بودن، 7-8-10 نوعش آش سرد بوده در فصل گرم، یعنی در فصل تابستون آش دوغ و آش انار و آش قوره و آش سماق و این چیزا درست میکردن. پس آش دوغی که درست میکردن دوغش ترش بوده که صفرابر باشه و در فصل گرم استفاده میکنن. این خیلی اشکالی ایجاد نمیکنه، ولی اگر ماست دوغ شیرین باشه مشکل ساز میشه. رطوبتشو میگه چکیده کمتر ضررش بده. خب کم خیلی کم، حالا اگه نخوری هم چیزی میشه سرکه بخور، عقل من زیاد شه. خب علامتش سوزش یا درد شدید در انگشت شست پا، کج شدن انگشت. اینایی که انگشت شستشون کج میشه ولو سوزش نداشته باشه و سرخی نداشته باشه، باز تجمع سوداست که باعث شده شستشون کم کج بشه. حالا سوداش مثلا به تعبیر امروزی اسیدوریک نیست، مثلا سودای کلسیومی است که درد آنچنانی هم نداره. خیلی اوقات نه، کم. پنیر هم غذا رو هضم میکنه کلا. ببینید گرم و خشک و سرد و خشک هاضمن. خشکی کمک میکنه به هضم، مثل آتیش که خشکی هست گرم و آره هضمه. اون هست با... گویا از لحاظ کیفیت تو بحث خشکی بیشتر مطرحه، برای همین پنیر هم به عنوان هاضم سفارش شده. و اکثر هاضم هایی که ما داریم، هضم کننده هایی که داریم، خشکی توشون هست، مثل نمک، آبیشن، سیاه‌دونه، زنیان، اینا یه خشکی توشون وجود داره. چرا دیگه؟ معده‌هایی که سرده نخورن، آبشن نمک بخورن. برای درمان سردی ها باید ترک بشه، روغن مایه ترک شه، مرغ ماهی ترک شه، مصرف انجیر، جوشانده زنجبیل، حجامت ساق و حجامت روی پا، همون حجامت کعب که اطراف قوزک هست، یا حالا جایگزین حجامت بعضا زالو هم میشه انداخت روی نقطه روی شست پا. یه فاصله اینم بین انگشتا اگر یه چیزی بذارید فاصله ایجاد چه درست میشه. روغن مالی با روغن‌های گرم، حالا باز اگر گرم و خشک باشه مثل سیادونه، مثل هنزل، اسفند، دیگه ضعیف‌ترین گرم و خشک روغن زیتونه دیگه، خیلی گرمی و خشکیش بالا نیست، اینا هم در طول زمان مؤثر هستش. فقط یه نقطه رو میخواد بزنید، کل بدن رو که نمیخواد بزنید. نورهنا فوق‌العاده است. ببینید تو سوداهای کف پا دیگه نورهنا، سرک، روغن زیتون، این دوتا تو همه سوداها استفاده میشه دیگه. آره دیگه، اصلا من گفتم حفظید دیگه. این نورهنا
رو نمیگه، نورهنا
اول در بسم الله الرحمن الرحیم. نورهنا حالا مشکل چیه؟ خب گفتم دیگه یه بار بنده خدای بهمون زنگ زد تو بحث نوره، یه بار گفتیم دیگه، بس تکراری میشه.
خب
یکی میگفت دروغو کم حافظت، هر بار یه جور میگه. دیگه نمیفهمم این چیه میگید. خب رسوب بلغم یا سردی در مفاصل میشه روماتیسم. پس هر کدوم از این بیماری ها از لحاظ خلطی یه چیز شد. آرتروز چی شد؟ چی سودا؟ کاهش سودا. روماتیسم چی شد؟ افزایش بلغم. نقرس چی شد؟ افزایش سودا. هر کدومش یه چیز هستش از لحاظ تحلیلی. چی رو گفتید دقیقا؟ زنجبیل و این چیزا گرمش کرده. خب زنجبیل رو حذف کنه، برید سراغ نورهنا. این حنا رو که بذاره صفراش هم کاهش میده. خب پس سودا تخلیه نشده، درسته؟ بیماری داشتیم، حالا من تو بحث فست احتمالاً خونش رو نشون بدم که چه رنگیه. سودای خیلی وحشتناکی داشت. نورهنا گذاشت گفت کف پام به مدت یک سالی که نورهنا میذاشتم کامل سیاه بود. یک سال میذاشتم سیاه هنوز بود. بهش میگفتم بیمار روانی و خیلی حالا تمام. سرکه روغن زیتون رو شروع کرد خوردن، سیاهیاش از بین رفت. این دوتا نورهنا و سرکه روغن زیتون رو در همه سوداها شما میتونید تجویز کنید. تو صفرا هم موثره. اون قسمت تجمع سودای بیشتری داره. سرکه روغن زیتون بخورن، حالا دیگه در مواقع فست هم موثر هست برای ما. خیلی خوب، خیلی سودا کف پاش تجمع داره، یعنی اصلا خیلی حنا حنای خوبیه. میجوشونید، دم میکنید، قشنگ همه این کارا رو انجام میدید، حنا هم دم میشه. یه چند باری هجامت انجام بدید که خون رسانی بهتر شه. روی کف پا، گودی کف پا رو هجامت کنید، یه مقدار خون رسانی انجام بشه میریزه بیرون. برای درمان علامت روماتیسم علامت روماتیسم درد و خشکی صبحگاهی مفاصل. صبح که بلند میشه دردها مخصوصا اوائلش در انگشتان دست و پا زیاد هست، دست مخصوصا، این میشه روماتیسم. ورم مفاصل که معمولا در مفاصل قرینه وجود داره، یعنی دوتا آرنجش، دوتا پنجه های دستش، دوتا کتفش، مثلا اینا با هم شروع میکنه درد گرفتن. نقرس یه پایه، آرتروز خیلی شاید قرینه نباشه، اما توی روماتیسم معمولا قرینه هست. دیگه در طول زمان انگشت های دست مخصوصا کج میشه و ناتوانی در گرفتن اشیا. تجمع بلغم در مفاصل هستش. خب ریشه این بلغم رو پیدا کنید. ببینید ما تو بحث خیلی ربط به این بیماری ها نداره. صوتو خاموش میکنه، صوتو خاموش کن. خب ببینید تو بحث درمان ترک سردی ها، حالا ما نوشتیم سردی ها، شما دقیق پیدا کنید. اگر میبینید طرف مثلا اهل استخره، بنده خدای اومده بود پیش ما میگه من غلیظ نژادم، روزی 6-7 ساعت تو استخرم، تو آب نیستم اما تو اون فضای مرطوب هستم. نسخه بهش ندادم، گفتم واقعا کاری از دست ما بر نمیاد. بیماری که شما دارید بیماری رطوبتی است، ریشهشو روزی 6 ساعت داری تزریق میکنی به خودت. من هر چی بگم نوره بزن فایده نداره، پس ریشه رو به دست بیارید که چیه، اونو حذف کنید. بعد برید سراغ حالا اسفند شبی 14 تا دونه، سیادونه، عسل، ناشتا، قاشق چای خوری یا مربا خوری که خیلی حرارتش، دستور شنبلیل انجیر که بلدید، یه مش شنبلیله بهتره تخم شنبلیله باشه، چون حلبه ای که تلخی میخواین دیگه، حلبه که در روایت اومده، تو روایت دستور روماتیسم حلبه اومده دیگه، حلبه یعنی تخم شنبلیله، خودش نیست، بهتره تخم شنبلیله باشه، نبود خود شنبلیله، یه مش، یه مشتم انجیر، 40 دقیقه تا یک ساعت بجوشه. بله؟ برای بخور، بخورات خودش باشه. بله، برای خوردن بذر شنبلیله بهتره. مهم نیست. هر چی آبش کم، آب کم باشه میشه، عصاره زیاد باشه رقیق میشه. آبش دیگه خیلی مهم نیست. همه این حجم آب رو توی وعده استفاده کنه. یه روز در میون یا حالا هر روزم میتونه، اما یه روز در میون تو روایت سفارش شده این مصرف بشه برای روماتیسم. برای تب و لرزها شنبلیل انجیر معجزه میکنه. برای سردی تمام، ببینید شنبلیل تمام بلغم ها رو از طریق عرق خارج میکنه، تو روماتیسم جواب میده، تو تب و لرز جواب میده. کسانی که احساس سرما از درون دارن همش احساس شنبلیل انجیر براشون مفیده. مسخط نیست شنبلیله؟ ما این مدره، مدر عرقه، مدر هیز نیست. نه همین، بله. بهترین موقع جذب کیه؟
تموم شد. اول قبل خوابه، بعد میشه ناشتا. روغن مالی با روغن های گرم. روغن هایی که اینجا نوشتیم، روغن های گرم و خشک، مواظب باشید از اون ور خیلی دچار خشکی نشه. میبینید طرف خیلی خشک پوستش یا مفاصلش، روغن گرم و تر بدید، مثل کنجد، مثل بادام شیرین، مثل بنفشه. بنفشه بهترین روغنه. اصلا چشمت رو ببند، تجویز کن، هیچ احتیاطی نداره. ولی خب بقیه یه احتیاطاتی. بله، کسی که کبد گرم دارن و خشکن اسفند نباید بخورن. بله، اسفند رو نباید استفاده کن. بستن شال پشمی به حالا اون مفاصل، اگر پاش جوراب پشمی بپوشه، کل بدنشه توشک پشمی زیرش بندازه، رو نمد پشمی بسینه، اگر دستاش هست به دستاش ببنده، خلاصه با محصولات پشمی در ارتباط باشه. زنجبیل هم مفیده، نوره فوق العاده عالی است. هر هفته نوره بزنید اصلا بیماری نمیاد سراغتون. یکی از دوستان ما میگفت من تنگی نفس شدید داشتم سر همین بازی که دارم بهش میگن کرونا، سه روز هر روز رفتم نوره زدم، کامل خوب شدم. بنده خدایی از بچه های همینجا به من میگفت، البته ما اینو اصلا توصیه نمی کنیم، ولی گفتش که آبریزش شدید بینی داشتم حدود 10 سال، سالهای بسیار زیادی آبریزش بینی، زکام شدید، نسخه های متعددم انجام داده بودم جواب نگرفتم. یه روزی به ذهنم رسید که این نوره ای که انقدر میگن خوبه یه امتحان کنیم. گفت رفتم به پیشانی و صورتم نوره زدم، بعد که اومدم بیرون یه عرق بسیار بسیار شدید ایجاد شد برام، کل صورتم خیس عرق شد. یه 10 دقیقه یه روبی که عرق خارج شد کلن آبریزش بینیم بند اومد. ببینید گاهی اوقات منافذ بسته است، رطوبت از طریق پوست نمیتونه خارج بشه، میشه زکام، میشه اسهال، میشه تکرر ادرار، از منافذ دیگه شروع میشه تخلیه شدن. اگر شما با این نورهی که هر هفته میزنید یا حد اکثر 2 هفته یه بار میزنید منافذ رو باز کنید و عرق خوبی هم در طول روز داشته باشید، دیگه از جای دیگه نیاز نیست این رطوبت رو بزنید بیرون و این بلغمه که شده روماتیسم آرام آرام خودش از بین خواهد رفت. بلغم‌های داخل ریه، بحث ریه رو ما نگفتیم. ببینید بلغم‌های داخل ریه وقتی داره تحریک میشه تنگ نفس بیشتر میشه. آسمیا وقتی راه میرن میدوئن تنگ نفسشون این بلغمه میخواد. وقتی قلیون نعنا میکشه بلغمه میخواد بریزه بیرون بیشتر میشه. نوره داره میپزه. یه مقدار تحمل کنن تا کامل مشکلشون حل بشه. انجیر و بادام هم که تو روماتیسم باید استفاده بشه. قوز کمر که به دردتون نمیخوره. کی قوز داره؟ خب زانو درد. اس نباشه، استون فقرات مشکلی داره، دردی داره؟ نه، هیچ اشکالی نداره. تا موقعی که درد نیست اصلا کاری نداره. زانو درد، ببینید زانو دردها علت‌های مختلفی دارن. علت رو به دست بیارید. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، اکثر زانو دردهایی که بنده تا الان دیدم یا کمبود سودای صالحه، اسمشو نمیدونم دیگه چی میذارید، حالا مثلا بگید آرتروز، یا اینه، یا این جمله قرمزنگی که نوشتیم ضعف عضلات چهارسر، اکثرا این دوتا هست. برای همین این دوتا رو با هم نسخه بدید، یعنی هم استخوانساز بدید هم ضعف عضلاتی که الان میخوام نسخه بگم. گاهی اوقات در معدود مواردی علت زانو درد نورسه که علامتش چیه؟ سوزش داره، از شست پا شروع شده، یه پا هست، معمولاً پای چپ هست. این تفاوت نقرس با بقیه زانو دردها. گاهی اوقات آب آوردن زانوه و گاهی اوقات روماتیسمه که این هم از ظاهرش میتونید بفهمید ورم داره و روماتیسم هم از کدیم معمولاً قرینه است. در اکثر مواقع ناشی از ضعف عضلات چهارسر و آرتروز هست. چجوری بفهمیم ضعف عضلات؟ پاهاشو دراز کنه، بالای زانو عضلات رانشو جفتشو با هم چک کن، میبینی یه طرف عضلاتش تحلیل رفته، کمتر هستش عضلات. معمولا کسانی که حالا راننده هستن و کلاجشون شاید خیلی نرم نباشه، پای چپو که دست میزنی یه مقدار دچار تحلیل شده. حالا اگر پای چپش دچار تحلیل شده باشه و زانو دردم داشته باشه، این عضلاتش سست شده.
و فقط برای این یک نوع زانو درد پیاده روی در آب مفید است. میگه برو تو استخر قدم بزن. فقط برای زانو دردی که علتش ضعف عضلات مفیده، نه هر زانو دردی. روماتیسم باشه بدتر میشه، نقرس باشه که بیچارش کردی. برای تقویت عضلات خوبه اگه عضلاتو بله استخر شناخ کلا ورزش خیلی خوبیه، اما تو راه رفتن در استخر فقط این یه نوع. بله راه برن این فشار آب باعث میشه عضلات پاشون تقویت بشه، ولی برای بقیه زانو دردها این خوب نیستش. تشخیص بدید علت رو. خب تقویت عضلات چهارسر با انقباض عضلات، همین که عضلات ران رو منقبض کنه منبسط کنه در طول روز، این یک. دو، روی صندلی بلندی بشینن که پا آویزون باشه، این پا رو بیاره بالا ببره پایین، بیاره بالا ببره پایین، باز از شبی 10 تا بره بالا. روزی 3-4 بار این کار رو انجام بده، این ورزش رو، عضلاتش تقویت میشه. شنا یا پیاده روی در آب براشون خیلی مفیده. ماساژ ران پا با روغن‌های گرم که یه مقدار تقویت کنه این عضلات رو. ترک پله و دوچرخه برای این خوبه، خوب پیمان، ولی پله خوب نیست، دوچرخه هم خوب نیست. بابا الان گفتم فقط عضلات چهارسر، این نسخه برای ضعف عضلات بالای زانو هست. روماتیسم و نقرس و آرتروز قبلش گفتیم. و بستن شال به زانو جهت رسوندن گرما، جهت خونرسانی تا رشد بهتر صورت بگیره. این هم از بحث زانو در چی رو؟ برای چه زانو دردی؟ اگر زانو دردش از رو از عضلات باشه اصلا ربطی نداره. اگر آب آوردن زانو باشه، روماتیسم باشه، شنبلیل انجیر معجزه است. و قوز کمر، قوز کمر، علت قوز کمر اصلا چیه؟ عضلات بالای سینه یه مقدار خشک میشه، جمع میشه، آرام آرام که جمع میشه طرف دچار قوز میشه. پس باز برمیگردیم سر عضلات، باز برمیگردیم سر این که خانوم ها اگر بچه کول کنن اصلا اینا رو نخواهند دید. عضله تقویت میشه، استخوان تقویت میشه، کمر تقویت میشه. سبک زندگی قدیم این سلامتی میاره. خب برای قوز کمر ماساژ عضلات بالای سینه و کل کمر با روغن بادام شیرین. بادام شیرین میگیم، روغن تر میگیم که این خشکی و جمع شدن رو باز کنه. عرض میکنیم ماساژ، داریم ماساژ میگیم دیگه، ماساژ بدن، همین فشار موضعی، ماساژ با روغن مالی، آرام آرام باز میکنه این عضلات رو، طرف برمیگرده سر جاش. گرفتن دو دست از پشت، یکی از بالا یکی از پایین، حالا تصویرش هم یه مقدار هست، این خوبه. یه حرکت دیگه هم هست که تو دو تا دست رو از پشت اینجوری به هم بچسبونید، نه اینجوری، اینجوری همین الان انجام بدید، اینجوری اینجوری، پنجه ها بالا باشه، انگشت بالا باشه، از پشت، از پشت میشه، میشه خشکیه دیگه، میشه قشنگ اینجوری میشه طرف، درسته؟ نگفتیم ملق بزنید که. آها این اینو روزی 7-8-10 بار باید انجام بدن. و در نهایت استفاده از کمربند پشمی، این برای این مشکلات میتونه مفید باشه. این هم از بحث مشکلات مفصلی. دیگه برای هفته آینده دیگه چشم و گوش و دهان و دندان و کمک های اولیه رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. یه صلواتی صد بفرمایید.